أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. ويوم يحشرهم بما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. در تلیعه این سوره مبارکه از انذار الهی سخن به میان آمده که فرمود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم لیکون للعالمین نذیر. برای اینکه انذار محض نباشد با تبشیر همراه شد و در آیه 6 همین سوره فرمود انه کان غفورا رحیما. این غفور رحیم برای آن است که تبشیر با انذار کنار هم قرار بگیرد اولا و راه را برای بازگشت تبهکاران فراهم بکند ثانیا، که اگر اونها موحد بشوند و دست از کار سیء بردارند از غفران و رحمت الهی برخوردارند. مطلب بعدی که در قبل ثابت شد این بود که بهشت و جهنم الیوم موجودند، منتها نه در دنیا موجودند، در آخرت موجودند. در اون نشأه بهشت الان هست، جهنم هست. تعبیر اعدت یا اعتدنا که در قرآن کریم آمده ناظر به آن است که در اون مقطع هم بهشت آماده است و هم جهنم آماده است. مطلب بعدی آن است که اینها در دنیا به جایی میرسند که موعظه در اونجا اثر نمی کنند و خودشونم به صراحت به رهبران الهی میگویند سبا آن علینا ابر افعص که ام لم تقم من الواعظین. چه موعظه بکنی چه اصلا جزء واعظان نباشی برای ما بیتفاوت است. اونقدر منحرفه که نمیگوین سبا آن علینا افعصت ام لم تعظ، میگن ام لم تکن من الواعظین. همین گروه بیتفاوت در برابر دین در قیامت هم اقرار میکنن، میگن سبا اون علینا اج سبا نا هم جزعنا، چه ناله بزنیم چه صبر بکنیم یکسان است، اثری ندارد. در چنین مقطعی ذات اقدس اعلام میفرماید بین که اینها وقتی وارد دوزخ شدن درخواست هلاکت میکنند بعد تبو لا تدعو اليوم ثبورا واحدا ودعو ثبورا کثیرا. درخواست مکررن بکنید برایشون بی اثر است. و اینکه شما در دنیا به صراحه به انبیاتون میگفتی سبا اون علینا ابعثتم کم تکن من الواعظین، به جایی هم رسیدید که ما به پیامبران الهی علیهم السلام گفتیم سبا اون علیهم استغفرت ام لم تستغفر لن اینا خدا رو اینا رو نمی آموزن. بنابراین چه یک بار چه چند بار درخواست هلاکت بکنید یا استغاثه بکنید بی اثر است. مطلب بعدی آن است که در قرآن نسبت به این گروه فرمود اینا گاهی حکب جهنمن، نظیر آیه سور جن که به امال غاستونه فکانو به جهنم حتب. گاهی اصل کلی را ذکر میکنند می فرماید قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، که اون مواد اول سوخت سوزش یه مقدار سنگ است یه مقدار انسان، که خود انسان ها مواد سوخت سوزی جهنم هست. بعد روشن می کند این انسان هایی که مواد سوخت و سوزی جهنم هستند و اون سنگ هایی که مواد سوخت و سوزی جهنم است، بت ها و بت پرستان انتم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. این مضمون بخش از آیات است. حسب حسبا همون سنگ و سنگ ریزه. پس این که فرمود فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره یا قو انفسكم نارا وقودها الناس والحجاره، روشن می شود که مواد سوخت سوزی جهنم خود انسان است. مثل اینکه با زغال سنگ کوره ها را پر آتش می کنند، با افراد تبهکار کوره های جهنم را پر آتش می کنند. این در طرف دوزخ. در طرف بهشت هم ظاهر آیات سوره مبارکه زابقه این است که مقربین خودشون روح و ریحانن و اما من کان من المقربین فالروح و ریحان و جنت و نعیم نله جنتون. ما حالا چون درک معنا برای ما دشوار است حتما بگیم لام حذف شده. ما که از اونجا خبر نداریم، از وضع مقربین و بهشت و اهل بهشت بی اطلاعیم، فورا بگیم اینجا لام حذف شده یا روحون و ریحانون یعنی لهم روحون و ریحانون، این تقدیر برای چی؟ اگر به ما گفتن خیش را تعویل کن نیزه را، ما به همین ظاهر آیه عمل معنا میکنیم. اگر دلیل عقلی یا نقلی معتبری بر خلاف اقامه شده باشد، بعد میگیم اینجا حرفی محذوف است و ماننده آن. وگرنه ظاهر آیات سوره مبارکه اذا وقعینه که اگر کسی جزء مقربین شد فالروحان و ریحانون و جنت و نعیمن نله روحان نله ریحان نله جنت و نعیم. و اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که مرحوم صدوق در اعمالی نقل کرد، در ضمن اون احادیث 27 اشکانی که ایشون در باره انا مدینه العلم و انت یا علی و بابها، اونجا یکی از این احادیث این هست که انا مدینه الحکمت و هی الجنت و انت یا علی و بابها. خود حکمتی که خدای سبحان فرماد من یعتل حکمت فقط اوتی خیر کثیرا و یکی از مصادیق روشن کوثر است، خود این کوثر خود این حکمت جنت است. حالا اگر برای ما دلیل عقلی یا دلیل نقلی معتبر اقامه شده است که کوثر نمیتونه جنت باشه، حکمت نمیتونه جنت باشه، جنت الا و لابد یه قسم دارد و اون همون است که درخت داشته باشه آب داشته باشه، قسم دیگر ندارد، اون وقت میگوییم که مثلا لام محذوف است امثال ذلک. اما اگر گفته شد لهم جنتان ولی من خواب مقام ربی جنتان یا من دونه ما جنتان، یا در بخش پایانی سوره قمر فرمود عند المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر ما چرا اون عند ملک مقتدر را با جنات تجری من تحت الانهار یکی بدونیم؟ در این مقطع جنات تجری من تحت الانهار که برای همه مؤمنین هست، چه ابرار چه مقربین، اما برای مقربین یه جنات دیگه است که خود اونها میشن جنت، خود اونها میشن روح و ریحان. اگر در این طرف صوت و درکات بعضی ها میشن هیزم جهنم، بعضی ها میشن سنگ جهنم، انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم یا و اما الغاسطون فکانو لجهنم جهنم حتبا، از این طرف حسب و از این طرف حتب داریم، از اون طرف هم روح و ریحان و جنت و نعیم داریم. مناسب هم این است، ادب هم همین اقتضا میکند که ما این ظواهر را حفظ بکنیم مگر اینکه دلیل قطعی بر خلافش اقامه بشود. خب همین سیئات میشه آتش دیگه. خود این شخص داره گر میگیره. این شخص با چی گر میگیره؟ با ظلم گر میگیره. این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، این شخص مشتعل میشه. ظلم این امروز به صورت آتش فردا در میاد. چطور در رؤیاهای صادق اگر کسی خواب ببیند که آب زلال نوشیده است یا در استخر زلال شنا میکند، علم صحیح نصیبش میشه. اگر کسی خواب ببیند که شیر خالص به او داده اند، حکمت نصیبش میشه. اینا درست است. اگر کسی هم معلوم میشود که حکمت یا علم بخواهد در عالم طبیعت به یه صورتی در بیاید، به صورت آب زلال یا شیر در بیاید. اگر ظلم را بخواهند به عالم طبیعت در بیارن میشه شعله. اذا فرمود و اما الغاسطون فکانو لجهنم حتبا. خب اگر این چنین است که خود این شخص بت پرستیش آتش است و این آتش از درون بت پرست در میآید و خودش میسوزونه، بدن هست، حسی هم هست، جسم هم هست، آتش هم هست، منتها این آتش رو از بنزین و گازوئیل نمیارن، از بت پرستی میارن. ما که نرفتیم اونجا از اوضاع اونجا خبر نداریم، که ظاهر آیات هم اینه. اونایی هم که گفتن ما دیدیم اینجوری میگن ما دیدیم. بعضی از بزرگان هم که تو کتاب های عرفانی حرف نوشتن و مورد قبول هست، اونا میگن ما میبینیم بعضی ها که حرف میزن از دهنشون آتش در میاد. این که بگن آتش بیاره معرکه، آتش بیاره معرکه، این تشبیه محض نیست. اینا هم دروغ نگفتن، میگن ما میبینیم کسانی هم که برخی از افراد فتنه‌گر، برخی از افراد اختلاف انداز، برخی از افراد دروغگو، توطئه‌گر، اینا که حرف میزنن از دهن اینا آتش در میاد. ما میگن اینا رو دیدیم. خب اینا که میگن ما دیدیم همینجوره. ظواهر آیات هم که همینه. اگر برای ما دلیل قطعی عقلی یا نقل معتبر شد، بله میگیم این که مسیر سیرت اینها این است، یا روح ریحان این است، یا جنت نعیم این است، یه لام تقدیر میگیریم. اما وقتی که دلیل برخلاف نیست و برخی هم همین رو میگن ما مشاهده کردیم، ما به ظاهرش باید که عمل بکنیم. این حرف ها برای آن است که این مسیر را ما دیگه عوض نکنیم. لهم فمود از ذاله که خیرون ام جنت الخلد التی بعد المتقون کانت لهم جزاء و مسیر. این لهم هم ترجمه محفوظه، یعنی این جنت برای اینها مسیر است، مسیر واسا، یعنی اینها محل سیرورتشون، پایان سیرورتشون بهشته، نه پایان سیرشون بهشته. نه اینکه اینا میروند بهشت، اینا بهشت میشوند. خب اگر سیرورت بهشت است، بهشت میشوند، ما دلیلی بر خلاف نداریم، بلکه دلیلی بر وفاق ادعا شده است، این ظواهر محفوظه. بهشت میشوند، بهشت معنوی میشوند. اون جناتون تجدیم تحدیل انحال که سر جاش محفوظه. اینکه انسان بهشت میشود یعنی چی؟ در بهشت جز طهارت، جز عدل و عقل، جز احسان و مهر و وفا و صفا چیز دیگر نیست. در جریان قیامت ذات اقدس اله به صورت لای نفی جنس می‌فرماید این صحنه قیامت که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات و معلوم، این صحنه ای که اولین و آخرین حاضرن، لا ظلم اليوم، این لا نفی جنس، یعنی امروز از ظلم مرده است. نه خدا به کسی ظلم میکنه، نه فرشته ها به کسی ظلم میکنه، نه کسی توان اون رو دارد به کسی ظلم بکنه. صحنه قیامت صحنه عدل محض. وقتی حساب بررسی شد اینا وارد بهش شدن، اونجا هم به صورت لای نفی جنس و لا لغو فی ها و لا تعصیم، این که مرفوع است برای اینکه لا تکرار شده، فقط اونجا جای گناه نیست، اونجا جای حرف لغو نیست، نگاه لغو نیست، خیال لغو نیست. اگر گفتن اونجا ولدان مخلدون هستن، لا لغو فی ها و لا تعصیم، این چنین نیست که با اینکه حوری هستن معزاله گفتن قاصرات و طرفن، هیچ بهشتی به حوری دیگر نگاه نمی کند. با اینکه زیبایی حوری در مژه بلند است نه مژه کوتاه، ولی قرآن وقتی وصف حوری را ذکر می کند می فرماید اینها مژه کوتاه هستند. گفتن این ناظر به آن است که اینا غیر از همسرشون اصلا به احدی نگاه نمی کنن. اینا کوته نظرن، یعنی فقط همسر بینن، قاصرات و طرفن. در بهشت وقتی این چنین شد، نفی جنس شد، لا لغو فیها ولا تعصیم، اونگاه فرماید که هر چه بخواهن به اونا میدن، معلومش خلاف نمیخوان دیگر. اگر فضای بهشت فضای طهارت است اینه. حالا اگر کسی به یه همچه مقامی رسید خودش میشه بهشت. این که حضرت فرمود انا مدینت الحکمت و هی الجنت و انت یا علی و بابها، این مالیده، این میشه جهشت بهشت معنوی، این میشه بهشت عقلی، این میشه بهشت روحانی. اون بهشتی که جناتون تجدی من تحت در انهار، او رو که به همه مؤمنین میدن. اما ببینید وقتی قرآن کریم تعبیر میکنه در پایان سوره مبارک قمر، میفهمد اند المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق اند ملیک مقتدر. اینا نزد خدا، نزد خدا دیگه سخن از باغ و ارم نیست. اونجا خودش جنت معنوی است که ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی است، نه جناتون تجدیم تحت الانهار. جنت الله که دیگه درست نداره، که جنت الله عقل داره تو عقل. و اونها از این که همیشه چیز میفهمن، همیشه در صدد عقل و عدلن، همیشه در صدد مهر و وفا و صفاین، همیشه در لذتن، یه همچه حالتی دارد. بنابراین اگر کلمه سیرورت در این گونه از موارد به کار رفت، این به ظاهرش محفوظه دیگه. این ماله جنتون تجلیم تحت الانهار است که وارد می شوند. اما در بخش سوره مبارکه اذا وقعه که مقربین را ذکر میکند، میفرماید به این که اگر کسی جزی مقربین بود، فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، خود مقربین جزء روح و ریحانند و جنت نعیمند، نه این که برای مقربین روح و ریحان است، برای مقربین جنت نعیم است. در پایان سوره مبارکه اذا بقر به این صورت آمده، آیه 88 سوره مبارکه بقره، سوره اذا بقر: فاما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، نه له جنت و نعیم. اونجا که درخت است و نهر است که مال این هاست و دارن، دیگران هم دارن، ابرار هم دارن، کسانی هم که مشمول شفاعت شدند، وارد شدند، اونا هم که خلط و عملا صالحا و آخر سیاه، اونا هم دارن وقتی با شفاعت وارد بشن. اما اینها که اندلاهیان، اینا که مشمول فتحلی فی عبادی و فتحلی جنتیان، وارد جنت الله شدن، اونجا دیگه سخن از باوراق نیست، اونجا سخن از علم است و عقل است و طهارت است و عصمت است و ولایت است و شنیدن کلام الله است. این میشه بهشت. الان انسان یه غذای میخورد لذت میبرد، یه مطلبی را میفهمد لذت میبرد، یه مطلبی را ابتکارن خودش تحصیل میکند لذت میبرد، یه فنی را ابتکاراً پدید می آورد لذت می برد. آیا این لذت هست یا نه؟ این لذت، لذت میوه درخت است یا لذت علم و عقل است؟ این خودش بهشته. اندو هم دو جوره، یه وقتی دست کسی را می سوزونن، یه وقتی کسی کاری کرده شرمنده است، به خجالت می کشد، خوابش نمی برد، این عذاب علیم هست یا نه؟ پس ما دو جور عذاب داریم، یه عذاب جسمی داریم، یه عذاب روحی. دو جور نشاط داریم، یه نشاط جسمی داریم، یه نشاط روحی. هر دو حکم جهنم رو دارن در بخش درد و رنج، هر دو حکم بهشت رو دارن در بخش لذت و گنج. این چه نیست که هر بهشتی با توش درخت باشه؟ بهشتی که توش درخت است، در اونجا فرماید لهم جناتون تجدیم تحت الانهار. بهشت بی درخت را دیگه با لام ذکر نمی کنند، فرماید فاما این کان من المقربین فروحون و ریحانون و جنتو نعیمن. خود این شخص جنت نعیم است. علم بهشت است، عقل بهشت است، رحمت و لطف بهشت است. یک انسان رحیم عاقل عادل تو بهشت دارد زندگی می کند و لذت هم می برد. در دنیا مرحله ضعیفه هست، از اینجا یک کمی قوی تر تو برزخ است، ولی اصلش در قیامت است. تو اینجا به هر چی، به هر که دادن آزمایش است، ممکنه بگیرن. اینجا جای جزا نیست، اینجا جای آزمون است. نعمتی است که خدا داده است، انسان باید حق شناسی کند، لذا ممکنه از او سلب بشه. اینجا جای اون معنا نیست، مگر کسی که بدنش در اینجا باشد، روحش در بیان جای دیگه، که وجود داره که هست. امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه دارد که ابدانهم فی العمل و قلوبهم فی الجنان. این بیانات نورانی حضرت است در نهج البلاغه. فرمود بدنش مشغول نماز و روزه و احسان و عبادت و خدمات و مردم است، اما روحش تو بهشته. روحش تو بهشته است، یعنی همکنون در بهشته است، برای اینکه اون جایی که روح مستقر است که در دسترسی کسی نیست. ابدانهم فی العمل و ارواحهم یا قلوبهم فی الجنان. بنابراین این مسیر واسات سر جاش محفوظ است، معنا خاص خودش هم دارد، سیرورت هم هست، بدون اینکه ما بگیم لامی تقدیر شده است یا مانند آن. خب البته کل مال هر امام زمان اینطور، امام هر زمان اینطور است که به یمرهی روز قلبرا و وجودی ثبت از رسول. امام هر عصری کل جمال و کمال مردم اون از به برکت اوستیگر، امروز به برکت وجود مالک ولی اصل است. خب بنابراین این مسیرن سر جشم محبوس. ذات اقدس اله بعد از بیان این دو گروه و بیان پاداش و کیفر این دو گروه که در قیامت محقق می شود به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود از ذالک خیر و ام جنت الخلد، به اینها بگو کدام یکی از این دو خوبه، اون یا این. اگر بگویید معاذ الله بعد از مرگ خبری نیست، عالم میشه پوچ، هر که هر چه کرد کرد، چون که عقل نمیپذیره. اگر عالم پوچ نیست، یه حساب و کتابی دارد کما هو الحق، پایان شرک و کفر و ظلم همان است که سمیع لحاظ تغیز و زفیرا، پایان توحید و عقل و عدل همین است که جنت الخلد الذی وعد المتقون. بعد فرمود لهم فیها ما یشاؤون، این تقدیم خبر هم نشانه آن است که این یک ویژگی برای مردان با تقواست که وارد صحنه بهشت شدن. مشیت را قرآن کریم منشأ پیدایش و پرورش و یا خواسته و تحقق لذائذ بهشت قرار داد. خب انسان چی جور می شود به جای برسد که هر چه بخواهد بر او حاصل است؟ سرش آن است که فرمود ما اون چه خیانت و خلاف و کینه و جفا و اینهاست از دل اینها کندیم. اگر داشتن که ما کندیم، نداشتن نگذاشتیم وارد بشن. اونا که اهل کینه بودن، اهل خلاف بودن، اینا رو عمل جراحی میکنن. بالاخره این طور نیست که هر کسی رو با هر خیال خامی بهشتی کنن. اینا یا در دنیا فشار میبینن، نشد در حال احتضار فشار میبینن، نشد در برزخ اونقدر در فشار میبینن که احدی از او خبر ندارد. اگر در برزخ هم پاک نشدن، در ساحره قیامت که 50,000 سالت فشار میبینن تا بشن طیب و طاهر. تا طیب و طاهر نشدن به بهش راه پیدا نمی کنن. اونجا جا برای کسی که اهل خلاف است و اراده خلاف دارد نیست. لذا فرمود تو سوره مبارکه اعراف مانندان و نزعنا ما فی صدورهم من غل. حالا تنها غل و خیانت و کینه و اینها نیست، هر ناپاکی رو ما از دل اینها کندیم. تا نکنند و طیب و طاهر نکنند وارد بهش نمی شود. انسان وقتی که طیب و طاهر شد بعد اونجا که رفت هر چه بخواهد حاصل است. منتها سه قسم مشیت است. یه قسم مشیت هاییست که مال جناتون تجریم تحتی الانها که هر چه بخواهند در بهشت حاصل است. از وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه سوال کردن در جریان بهشت آدم، روایات مختلف است. بعضی از روایات دارد که گندم بود، بعضی روایات دارد انگور بود، بعضی روایات دارد مثلا خرما بود. کدام یکی از اینا درست است؟ اما همش درسته، برای اینکه به درخت بهشت مثل درخت دنیا نیست که درخت انگور خرما نده یا درخت خرما گندم نده. این برابر مشیت و اراده بهشتی است. و اگر خواست گندم بده گندم میگه، خرما خواست خرما میگه، چون دیگه با پود و حرس و قرص که به دست نیامده، او با عمل صالح به دنیا حاصل شده. فهمون همش درست. اون بیان لطیفی رو که مرحوم امین الاسلام رضوان الله در مجمع نقل کردن در دین آیه یفجرونها تفجیرا، فبودن چشمه های بهشت را خود بهشتی ها تفجیر میکنند. ایشون این جریان رو نقل میکنند که با دست یه خط میکشن یا چشمه میجوشن. این طوریش نظیر دنیا باشد که هر جا چشمه است انسان اونجا ویلای بسازه یا چادر بزنه که چشمه در اختیار بهشتی هست. این مال یه مرحله که لهم فیها ما یشاؤون. اما مال کسانی که ولی من خواهم مقام ربی جنت ها، یه بهشت دیگری دارن، اونجا هم لهم فیها ما یشاؤون. هر علمی بخواهند، هر سؤالی بخواهند، هر خدا غریق رحمت کنه شیخ و استاد مرحوم حکیم الهی قمشهری رو، این بارها میگفت آرزوی ما این است که ما در بهشت نهج البلاغه را خدمت دست امیر بخوابیم. این مکرر در مکرر میگفت، این تکی کلام میشود که ای کاش بریم اونجا و نهج البلاغه را خدمت حضرت بخونیم. این یه خواسته است. اونجا علوم حاصل میشود ولی اعمال حاصل نمیشود. یعنی کسی یه نمازی بخونه، یه روزه بگیره، به جایی برسه، کامل تر بشه، این تو بشود، این تو نیست، کمال عملی نیست، اما کمال علمی کاملا یکی پس از دیگری هست. خب این آرزوها آرزوهای حقیقی است. لهم ما یشاؤون فیها، این مال کسی است که جز ابرار هست. اما اگر جز مقربین بود و روح ریحان بود، خودش بهشت بود، بازم لهم ما یشاؤون فیها، این از ذات اقدس اله مراحل برتر طلب میکنند. خود ائمه علیهم السلام، خود اولیای الهی، چون فاصله بین اینها و بین ذات اقدس اله نامتناهی، نامتناهی یعنی نامتناهی است. این طور نیست که فاصله بین اینها و خدای سبحان متناهی باشد، وگرنه معاذ الله تناهی خدا لازم می آید، زیرا اینها یه موجود محدود و متناهی هستند. یکی فاصله بین اینها و ذات اقدس اله هم معاذ الله اگر متناهی باشد دو، مجموع دو تا متناهی میشه متناهی سه، و لازمش اینه که اون مبدأ اعلا بشه متناهی. لذا فاصله بین صادر اول و ذات اقدس اله نامتناهی است، فاصله بین خلق و خالق نامتناهی است. اینا رب زدن علما، رب زدن علما هم اونجا هم دارن. هر چه از ذات اقدس اله اسمای حسنا طلب بکنن، اگر طلب بکنن شهود پیدا میکنن ذات اقدس اله، اشهاد دارد، اعلان دارد، ارائه ملکوت دارد، ارائه جبروت دارد و مانند. پس لهم ما یشاؤون فیها، هم مال کسانی که لهم جنات تجری من تحت الانهار است وارده، هم مال لمن خاف مقام ربی جنتان که فوق این است وارده، هم مال کسانی که وارد جنتی شدن و خلیفی عبادی و خلی جنتی شدن هست. و این اصل و لدینا مزید برای هر سه گروه هست. همون ما یه چیزهایی داریم پیش ما هست که از قلمرو مشیعت اولی ها، از حوزه مشیعت دومی ها، از حوزه مشیعت سومی ها بیرون است. یه سلسله معارفی پیش ما هست که زائد بر مشیعت اوناست. بیان زالش این است که بالاخره گروه اول مشیعتشون محدوده. ما این مثال رو قبلا چند بار همینجا به عرضتون رسوندیم که افراد عادی مشیعتشون محدوده. اگر به یک کشاورز بگن شما چی میخوای، هر چی بخوایی برای شما حاصل کنیم، این غیر از قلم رو به کشاورزی چیز دیگه آرزو نمی کنن. این هرگز آرزو نمی کنن ای کاش نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو من داشته باشم. یعنی تهذیب نشنیده، فقه نشنیده، آرزوی او محدوده. اما یک فقیه را اگر بگن یکی از آرزوهاتون چیه، میگه ای کاش من نسخه اصلی، نسخه خطی کافی رو میداشتم، نسخه خطی. اینا جز آرزوهای اوست. آرزوی هر کسی به حوزه درک او وابسته است. یک کشاورز، یک دامدار، یک پیشه‌ور، یک تاجر، یک کارمند، یک کارگزار، اینا آرزوهاشو محدوده. فمر لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. یه چیزایی هم پیش ما هست که اونها نمیتونن آرزو بکنن. گروه دوم که روح و ریحان و جنت و نعیم حالا شدن جز مقربین، اینا هم یه سلسله خواسته هایی دارن و یه سلسله اموریست که نمیدانند تا اونها را بخواهند. گروه سوم که وارد بدخلی فی عبادی بدخلی جنتی شدن، اینا هم یه سلسله چیزهایی دارند که درک میکنن، یه سلسله چیزهایی هم لدالله هست که اینها به اونجا نرسیدن و جز اسماء مستعصره هست. حالا اسماء مستعصره را اینها خواست دارند یا نمیخواهند، سیدر استاد امام رضوان الله علیه که بیمیل نیستن به فرمان اسماء مستطره را اولیای الهی به اذن خدا میدانن، ولی باز به اذن خدا میدونن. اونجا هم ممکن است چیزهایی باشد که احدی به او دسترسی نداشته باشد مگر که به مقام فنا برسد. بر تقدیر در همه این بخش ها این که فرمود لهم ما یشاؤون فیها یک و لدینا مزیدون، یعنی بیش از اون مقدار مشیت هر چه بخواهند و اونها میدهیم. بعضی از چیزهاست که اصلا اونها نمیفهمند تا بخواهند. این و لدینا مزید در بخشهایی از سوره مبارکه های سجده و امثال سجده آمده است. در سوره مبارکه سجده این تعبیر نیست، اما آیه هفته سوره سجده این است که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، این نفس نکره در سیاق نفی است، هیچ کسی نمیدونه که ما اینجا چی ذخیره کردیم، نه گروه اول، نه گروه دوم، نه گروه سوم. گروه اول که جناتون تجدیم تحت انهار رو دارن نمیفهمن که بیش از این باغ و بوستان چیز دیگه هم هست، مستحضرین اینا در طول همان. گروه اول جناتون تجدیم تحت الانهار را دارن اما مرحله دوم و سوم ندارن. گروه دوم مرحله اول و دوم دارن ولی مرحله سوم ندارن. گروه سوم که وارد جنتی شدن اول و دوم دارن، سومی را هم دارن. بنابراین این چیزی نیست که اون جناتون تجدیم تحت الانهار معاذ الله مال بعضی ها باشه، نه این مال همه است. منتها این وسطی ها یا ابتدایی ها و بالایی ها رو ندارن. شما روایاتی که در ذیل آیات غرف مبنی است وارد بشه ملاحظه فرمایید، بخشی رو مرحوم مجزی رضوان الله تو بهار نقل کرده، این غرف مبنیه این برج های بهشت نظیر برج های دنیا نیست. در برج های دنیا اگه کسی تو طبقه پنج هست میتواند مهمان طبقه شش بشه و به اونجا رفت آمد بکنه، ولی در بهش این طور نیست. اگه کسی جاش تو طبقه پنجه است نمیتونه بره بالا که وارد طبقه ششم بشه، برای اینکه به همون دلیلی که نتونست در دنیا نماز شبش حفظ بکنه، زبانش حفظ بکنه، چشمش حفظ بکنه، اونجا هم نمیتونه بالاتر بره. این طور نیست که حالا نظیر برج‌های دنیا باشه، این غرف مبدی این طور باشه. بنابراین هرچه پایینی ها دارن بالایی ها دارن، اما این طور نیست که هرچه بالایی ها داشته باشن پایین هم دارن. نه مهمانی که بکنن چیز بالایی ها به اینها عطا میکنن در همه اون محدوده خودشون فیض میبرن. خب اگر او رو پایین بیارن بله، ولی او که وقتی وارد بهش شد دیگه تحولی در اونجا دیگه نیست که او رو مثلا از بالا بیارم پایین، چون همونجا هست دیگه. بله نمیتونه بالاتر بره، به همون دلیلی که در دنیا درجاتی بود و در قرآن کریم فرمود لهم درجاتون یک، هم درجاتون دو. بعضی ها اصلا تدرج نکردن بالاتر برون، بعضی ها برابر سوره انفال بالاتر رفتن شده لهم درجاتون، برخی ها اونقدر بالا رفتن که خود درجه شدن که در سوره آل عمران دیگه بدون لام آمده فرمود هم درجاتون. این شما وقتی به زمخشری یا به فخر رازی میدی میگی اینجا لام محذوف، به دلیل اینکه در سوره انفال دارد لهم درجات. خیر خیش را تعبیر کن، هیچ لامی هم حذف نشده. بعضی ها لهم درجات هم، بعضی ها هم درجات هم. خب اگر اینجا خودشون درجه شدن یعنی مالک درجه شدن و مرحله والا بار یافتن، دیگران را می توانند زیر مجموعه خودشون نگه بدارند. بله این مال راه است. فرمود من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. اینا تو راه هم. اما وقتی به مقصد رسیدن هر کدام جای خودشون رو دارن دیگه. تو راه بله اینطوره، این محصول برکات خودشه. این چه نیست که حالا در قیامت یک کسی یه سوره بخوره بره بالا، در دنیا هر اندازه که خوند و درجه یافت در آخرت دیگه پس از دیگری ظهور بکند تا به اون قله‌ای که در دنیا کسب کرده است برسد. در دنیا گفتن اقرأ ورقه، بخوان درجات بالاتر را کسب بکن، اما در آخرت اینطور نیست که کسی بخواد ثواب ببره یه سوره بخونه درجهش بالاتر بره. این از بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. موجود مارکه از سمیر علیه السلام هم ایلتون نهج نهو کرده و بود الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل. امروز روز جای کار است دیگر، ولی فردا یعنی قیامت دیگه شریعتی نیست، دیگه وحی نبوت و رسالت تشریعی نیست که کسی یه عملی انجام بده ثواب ببره. خب اگر اونجا عمل بود خب خیلی ها توبه می کردن دیگه، خیلی ایمان می آوردن. از ایمان ممکن نیست، ایمان بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است و اون روز این کنترل شده است. هیچ کس نمی تونه یه کار جدیدی بکنه، نمی تواند گناه بکنه، نمی تواند ثواب بکنه، منتها اسرار عالم یکی پس از دیگری براش روشن میشه. تکامل علمی فراوان هست برای گروه خاصی البته، اما تکامل عملی هیچ ممکن نیست. بله پاداش متقیان محسوب میشه دیگه، اما یک کسی یک کاری انجام بدهد که این کار پاداش داشته باشد در قیامت ممکن نیست. قیامت ظرف پاداش کارهای اینهاست در دنیا، نه ظرف کار خیر باشد. ظرف پاداش کارهای خیر نیکان است در دنیا. خب در بهشت هر که بهشتی بخواهد به او میدهند، ولی تبهکارها در دنیا هر چی دلشون میخواست انجام میدادن، که گفتن حاضر انحال تجریم تحتی، یعنی تحت رسکی هر چی دلشون میخواستن میکردن. اما وقتی که مردن برابر آیه 54 سوره مبارکه سبب وحید بین هم و بین ما یشتهون، اون چرا که میخواستن از اونا گرفته شد، تعلق مونده یک، متعلق از دست اینا گرفته شد دو، عذاب و فریاد شروع میشه سه. چرا معتادها رو گرفتن عذابشون شروع میشه؟ برای اینکه مواد رو از اینا میگیرن یک، اعتیاد میمونه دو، اعتیاد بدون متعلق دردآور است سه. چرا فشار مرگ هست، فشار قبر هست؟ برای اینکه این شخص معتاد به دنیا به مال و فرزند و زندگی طبیعی دل بسته از یک، هنگام مرگ این متعلق را از او گرفتن دو، تعلق مونده از سه، فریاد شروع میشه چهار. تا تک تک این تعلقات گرفته نشود این شخص تو جون کندنه. خب کما وحیل بینهم و بین ما یشتهونه کما فعله و اشیاء هم من قلب. مشابه این تعبیرات را در سوره مبارکه قاف هم از همین قبیل بود که اینها، یا سوره مبارکه شعرا که اینها هر چی می‌خواستن خدای سبحان به اینها می‌داد و اون بیش از اون مقداری که اینها طلب داشتن، یعنی در مسئله داشتن ذات اقدس اله به اینها عطا می‌کرد، منتها خواسته اینها برابر درک اینها محدود بود. در سوره مبارکه قاف به این صورت بیان فرمود که اینها و ازلفت الجنت للمتقین، تا میرسد به آیه 35 سوره مبارکه قاف، ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزیدون. یعنی یه سلسله کمالات و معنویات و لذائذ پیش ما هست که فوق مشیت و اراده اونهاست. خب الان ما هم حد اکثر، حالا اون کشاورز نسخه خطی نخواست، ما نسخه خطی میخواهیم. حد اکثر آن است یه سلسله مطالب علمی بود، یه سلسله مسائل اخلاقی و امثال ذالک را طلب بکنیم، دیگه محدود دیگه. نمیدونیم پیش اهل بیت چی هست تا بخواهیم که. بنابراین هر کدام از ماها هم مشیت ما و اراده و ارادت ما به حوزه معرفت ما وابسته است، ما هم محدوده. لذا بالقول المطلق ذات اقدس را فرمود لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، اون چرا که اینها میخواهند ما داریم و بیش از اون. در سوره مبارکه شورا آیه 22 فمول لهم ما یشاؤون عند ربهم، این عند ربهم تو آیه محل بحث نیست، در خیلی از جاها نیست. اینا که برابر بخش پایانی سوره قمر به عند ملیک مقتدر رسیدن، یه چیز زائدی خدا بونه عطا میکند که اونجا فرمود ان المتقین فی جنات المأوی لهم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. در آیه 22 سوره مبارکه شورا فرمود لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر. همونطوری که ما علم لدنی داریم، بهشت لدنی هم داریم. لدن یعنی نزد. یه وقت انسان پایین هست و این باران رحمت، این کوثر رحمت میریزه میریزه به وسیله اهل بیت علیهم السلام به شاگردانشون میرسه، به وسیله کتاب ها و نوشته ها و درس و بس تا به انسان برسه. این صفحه نعال است، این دیگه لدنی نیست. مثل بارانی که از بالا بیاید تا به انسان ته جوب برسد، بالاخره اون باران اولیه نیست. خیزم هم همینطور. برخی ها قوس سعود را طی میکنند، اقرا ورقه هست بالا میروم تا اندربه میرسند، اونجا میگیرند. وقتی گرفتن میشه علم لدنی. علم لدنی یه علمی نیست در برابر فقه و اصول و فلسفه و کلام عرفان. اگر همه هر کدام از اینها را انسان لد الله و عند الله بگیره میشه علم لدنی. همین احکام صوم و صلات را که ما با صدها واسطه از اهل بیت علیهم السلام داریم درس میگیریم، این علم عادی است، علم کتاب و مدرسه است. ولی همه این اقیم صلات لدلوک شمس را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم من عند الله گرفته، این میشه علم لدن. نه اینکه علم لدنی یه علمی باشد، موضوعی داشته باشد، محمولی داشته باشد. البته همه این حقایق که باطن این احکام و حکمن نزد خداست، اسرار عالم نزد خداست. بعضی از اون چیزها به صورت علوم رسمی در می آید، بعضی از اونها به صورت علم رسمی در نمی آید. هر علمی را که انسان لد الله، که بالاتر از عند الله است، و اگر نشد عند الله فرا گرفت، میشه علم لدنی. در اینجا فرمود به اینکه آیه 22 سوره شورا لهم ما یشاؤون عند ربهم و ذلک هو الفضل الکبیر. اما در آیه محل بحث سخن از عند ربه نیست. بعد میفرماید این وعده ایست که ما دادیم، یک، و عده‌ایم از ما میخوان خدایا تو که وعده دادی عمل بکن. این دو، هم فرشته ها میگویند، هم مردان الهی در اهل سحر میگویند خدایا اون وعده‌ای که دادی به ما عطا بکن. فرشته ها برابر آیه 8 سوره غافر به خدای سبحان عرض بکنه ربنا و ادخلهم جنات عدن نلتی و عدتهم، این بهشتی که بنا وعده دادی برحمت بکن. و من صلح من آباهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الرحیم. در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران هم مؤمنان الهی، اونا که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اونا هم عرض میکنن در آیه 193 ربنا اننا سمعنا منادیان یناد للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولی که وعده‌ای که به زبان انبیاء علیهم السلام دادی اون وعده را انجاز بکن. در همین بخش از آیات سوره مبارکه فرقان دارد به این که این وعدا کان علی ربک مسئولا، یعنی ما وعده دادیم یک، خدا هم که خلف وعده نمی کند، دو هم فرشته ها از ما سوال می کنند که این وعده را انجاز کنیم، هم مؤمنان از ما طلب می کنند. والحمد لله رب العالمین.